ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی شنبه 8 مهر ماه 1396 برابر با 30 سپتامبر سال 2017 میلادی. در این مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با گزارش‌هایی که همکارانم براتون فراهم کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله، خبرها رو بشنویم از جمشید زند.
با سلام. پلیس اسپانیا برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی بیش از 1300 مرکز رأی‌گیری از 2300 مرکز تعیین شده در منطقه کاتالونیا را پلمب کرد. مقامات محلی و احزاب جدایی طلب کاتالونیا اعلام کردند که علی‌رغم هشدارها و تهدیدهای دولت مرکزی، همه پرسی در روز یکشنبه برگزار خواهد شد. از شامگاه جمعه گروهی از هواداران استقلال کاتالونیا هم بیش از 160 مدرسه را اشغال کردند تا رأی‌گیری روز یکشنبه در این مراکز برگزار شود. روز جمعه در مادرید و چند شهر دیگر اسپانیا هزاران نفر از هواداران یکپارچگی اسپانیا راهپیمایی کردند و در بارسلون مرکز ایالت کاتالونیا هم طرفداران برگزاری همه پرسی و اعلام استقلال این منطقه در میادین بزرگ شهر گرد آمدند. دولت مرکزی اسپانیا همه پرسی روز یکشنبه را غیر قانونی اعلام کرده و گفته است که با استفاده از تمام ابزارهای قانونی و امکانات دولتی برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی تلاش خواهد کرد. دولت پاکستان همزمان با برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا در شهرهای مختلف آن کشور تدابیر امنیتی را تشدید کرد. روز شنبه هزاران تن از شیعیان در اسلام آباد و دیگر شهرهای پاکستان راهپیمایی کردند و قرار است مراسم عاشورا در چندین شهر آن کشور تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شود. بیش از 6000 پلیس و نیروهای گارد ویژه ضد تروریسم به مناطق حساس اعدام شدند تا از حملات احتمالی در این مراسم جلوگیری کنند. شیعیان اقلیتی مذهبی در پاکستان هستند و طی سالهای گذشته چندین حمله مسلحانه و عملیات انتحاری در مساجد و مراکز تجمع شیعیان ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ایران و عراق قرار است در روزهای آینده در مناطق مرزی کردستان عراق با ایران رزمایش مشترک برگزار کنند. هدف از این رزمایش اعلام احترام به یکپارچگی و حفظ تمامیت ارضی عراق و همکاری ایران برای استقرار حاکمیت دولت مرکزی در پایانه‌های مرزی ایران با عراق اعلام شده است. همه پرسی استقلال کردستان عراق روز سوم مهر ماه با مشارکت 72% واجدان شرایط برگزار شد و بیش از 92% شرکت کنندگان در این همه پرسی از استقلال اقلیم کردستان حمایت کردند. ایران و ترکیه، دو همسایه عراق، مخالف برگزاری این همه پرسی بودند. آمریکا هم گفته است که این همه پرسی را به رسمیت نمی‌شناسد اما حاضر است مقدمات مذاکره میان دولت اقلیم کردستان عراق و بغداد را فراهم کند.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شبانگاهی. رئیس جمهوری ترکیه میگوید دست اسرائیل را در پشت همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق میبیند و آنکارا تهدید به اعمال تحریم‌های علیه اقلیم کرده است. گفتگویی با یک تحلیلگر در این باره. شماری از وکلای دادگستری در ایران در بیانیه‌ای برگزاری همه پرسی در کردستان عراق را حقی منطبق با حقوق بین الملل دانستند و تأکید کردند که استقلال کردستان برای ایران زیانبار نخواهد بود. گزارش و گفتگوی در این خصوص.
ما به عنوان وکلای کرد ایران از این همه پرسی حمایت کردیم، نه به معنای اونه که ما با تجزیه کشور ایران هم بر همین اساس موافق هستیم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید به باور او دونالد ترامپ در گزارش جدیدش به کنگره پایبندی ایران به برجام را تایید نخواهد کرد. اگر چنین امری به وقوع بپیوندد سرنوشت برجام چه خواهد بود؟ گزارشی در این باره.
یکی از ارکان داره اظهاراتی رو راز میداره مبنی بر این که از برجام پاس خواهد کشید و بنابراین کاملا قابل فهم خواهد بود که آنچه که دستاورد دیپلماسی بین الدولی نزدیک دو سال کشورهای عدیده ای بودن، این دیپلماسی به یک بار فرو بپاشه و تعبیر مهمی هست.
دو سال پیش در چنین روزی روسیه رسما از آغاز عملیات نظامی در سوریه خبر داد. نگاهی به این موضوع، همه اینها در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید که دست اسرائیل را در پشت همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق میبینه و ابراز تأسف کرده است از اینکه در جای جای در کردستان عراق پرچم‌های اسرائیل در دست مردم بوده و همچنین آنکارا تهدید به اعمال تحریم‌های علیه اقلیم کردستان کرده است. در گفتگویی که با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل داشتم، نظر او را در این مورد پرسیدم و ابتدا از او پرسیدم که سخنان آقای اردوغان تا چه حد میتواند مقرونه به واقعیت باشد. پرویز رحیم:
قبل از هر چیز خود ترکیه با اسرائیل روابط بسیار مستحکمی رو داره، چه از بعضی از تنش‌هایی که همه یادمون هست. دوم، سفارت اسرائیل در آنکارا وجود داره و از نظر نظامی و از نظر اقتصادی و سیاسی این روابط بسیار حسنه است. در مورد اقلیم کردستان، نخست وزیر اقلیم کردستان در پرس کنفرانسی که با مطبوعات ترکیه برگزار کرد در یکی دو روز قبل، این اظهارات رو جواب دادن که اولا ما هیچ ارتباط رسمی با اسرائیل نداریم و اگر هم در اینجا و اونجا در زمان به اصطلاح قبل از رفراندوم پرچم اسرائیل برافراشته شده توسط کسانی این برنامه ریزی شده نبوده و بعضی از کشورهای عربی هم اشاره کرد که با اسرائیل ارتباط دارن و فکر نمی کنم این کفری باشه، هرچند ما همیشه اعلام کردیم هیچ رابطه ای با اسرائیل نداریم و این به نوعی تمام صحبت ها بر این اساس بود که این برای منحرف کردن اسان عمومی و افکار عمومی از این حق مشروع و قانونی ملت کرد برای احقاق حقوقشون و تعیین حق سرنوشتشون. این رو مسئولان اقلیم کردستان چند بار در جواب خبرنگاران و یا اتهامایی که ایران و ترکیه و مسئولین عراقی از خاطر نشان کردن که این به اصطلاح اسرائیل پشت این رفراندوم هست، این رو شدیداً تکذیب کردن.
آنکارا از یک سلسله اقداماتی علیه رفراندوم اقلیم کردستان عراق خبر داده، از جمله گفته است که مرز رو با این منطقه می‌بندیم و نفت رو که از منطقه کردستان میره به بندر جیهان ترکیه اون رو هم می‌بندیم و روز جمعه هم هواپیمایی‌های مختلف ترکیه پروازهاشون رو قطع کردن به این منطقه. آقای رحیم، شما فکر می‌کنید که این تحریم‌ها و فشارهای ترکیه تا چه حد می‌تونه مؤثر باشه؟
ببینید، فعلا که در حد تهدیدات لفظی و به اصطلاح اعلامی مونده. ببینید، این یک پیوند یا ارتباط دو طرفه هست که قبل از این که این
آقای رحیم شما گفتید که در حد اعلامی مونده، آیا این قطع نفت و قطع پروازها به وقوع پیوسته یا هنوز خیلی در حد صحبت هست؟
قطع پروازها از طرف عراق صورت گرفته، نه از طریق ترکیه. حکومت عراق اعلام کرده که از روز جمعه ساعت 6 تا اطلاع ثانوی پروازها لغو میشه و باید به صورت ترانزیت باشه، یعنی از طریق بغداد. پروازهای بین المللی اقلیم کردستان همین رو رد کرده و در صدر تنظیم یک شکایتی است هم در حکومت بغداد هم به مجامع بین المللی، چرا که این رو برخلاف کنوانسیون 1944 شیکاگو میدونه. پارلمان کردستان عراق هم امروز در نشست فوق‌العاده‌ای که برگزار کرد اون رو رد کرده و اعلام کرد که این یک خلاف قانون اساسی و قوانین موجود هست. اما در مورد قطع نفت، هم اکنون که ما داریم صحبت میکنیم جریان و انتقال نفت به ترکیه و از به بندر جیهان و فروش و بازارهای جهانی ادامه داره. بنده فکر میکنم این به عنوان آخرین کارت هست، چرا که سود سرشاری آید ترکیه میکنه. ما فراموش نکنیم اینجا پای کمپانی های بزرگ بین المللی که در اقلیم در این مورد فعال هستند و علل خصوص کمپانی روسنفت که اخیرا قرارداد بزرگی رو با اقلیم کردستان امضا کرده، پای اونها در میون هست و فکر میکنم که فشارهایی بر ترکیه در این مورد وارد هست و به این دلیل هم ترکیه نتونسته تا همکنون این رو عملی کنه.
در ادامه همین سوال اعلام شده که رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه به تهران سفر میکنه و نخست وزیر ترکیه هم گفته است که آنکارا با عراق و ایران برای خونسا کردن نتایج رفراندوم همکاری خواهد کرد و همچنین ایران از برگزاری رزمایش مشترک با عراق بر مرزهای کردستان خبر داده. این اقدامات شما فکر میکنید تا چه حد میتونه بر نتایج رفراندوم استقلال اقلیم تأثیر گذار باشه؟
هیچ تأثیری در مورد نتایج اون نداره، چرا که حکمرانان اقلیم، نخبگان سیاسی، سران احزاب اقلیم کردستان خودشون رو تا این لحظه پایبند میدونن و بنده فکر نمی کنم که بتونن فشار افکار عمومی در کردستان عراق این رو قبول نخواهد کرد، چرا که به یک پروسه حقوقی و قانونی که شده و نتایج اون قطعیت یافته. اما در مورد عملی شدن استقلال ممکنه یک سری سنگ اندازی هایی رو در این مسیر طی بکنه و من هم فکر میکنم اگر این تهدیدات نظامی به عمل بپیونده، معادلات سیاسی در منطقه در خاورمیانه با تغییرات و عدم استقرار شدیدی همراه خواهد شد و من فکر نمی‌کنم به نفع طرفین باشه. در آخرین پیامی هم که از جانب وزیر امور خارجه آمریکا دیشب ما شاهد بودیم، به کار بردن زور یا قوای نظامی رو منع کرده و طرفین رو به گفتگوی سازنده دعوت کرده.
نظرات پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل رو میشنیدید و در همین زمینه جمعی از وکلای دادگستری در ایران و وکلای کرد در بیانیه‌ای برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق رو حق اساسی و منطبق بر اصول حقوق بین الملل دانستن و تاکید کردند که ایجاد کشور کردستان برای ایران آثار زیانبار نخواهد داشت. این بیانیه امضای 77 وکیل دادگستری را بر خود دارد. گزارشی از جواد کوروشی.
وکلای دادگستری کرد در بیانیه خود خواستار احترام جهان به رأی ملت کرد شدند و از سازمان ملل می‌خواهند با به رسمیت شناختن نتیجه همه‌پرسی و حق تعیین سرنوشت ملت کرد در اقلیم کردستان به این ملت برای رشد، تحول و پیشرفت کمک ممکن را بکند. وکلای دادگستری کرد در بیانیه خود همچنین خواستار پشتیبانی مردم ایران از این همه پرسی می شوند و بر این باورند که تولد کشور کردستان نه تنها آثار زیانبار برای ایران نخواهد داشت، بلکه می تواند در حفظ و تحکیم امنیت ایران نقش مثبت داشته باشد. مسعود شمس نژاد، یکی از وکلایی که این بیانیه را امضا کرده است، به رادیو فردا میگوید دفاع از همه پرسی به معنی دفاع از تجزیه طلبی نیست، بلکه ایران نیاز به یک همسایه دوست با پیوندهای قومی و فرهنگی دارد.
ما به عنوان وکلای کرد ایران از این همه پرسی حمایت کردیم، نه به معنای اونه که ما با تجزیه کشور ایران هم بر همین اساس موافق هستیم، بلکه برعکس عقیده داریم که در منطقه پرآشوب فعلی و در منطقه فوق‌العاده ثروتمند فعلی که مد نظر ما بوده و منطقه ثروتمند خاورمیانه، کشور جمهوری اسلامی ایران نیاز به کشورهای دوستی داره که بر روی فرهنگ، زبان، موسیقی و حتی سیاست اتفاق نظر دارن. ما عده‌ای از وکلای ایران اعتقاد راسخ بر این داریم که تشکیل کشور کردستان به جهت اشتراکات مذهبی، اشتراکات فرهنگی، اشتراکات زبانی و اشتراکات تاریخی میتونه در آینده به عنوان بهترین دوست ایران و مدافع حق و حقوق ایرانی ها باشه.
تورج اتابکی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل در هلند، هم به رادیو فردا میگوید اگرچه با محتوای این بیانیه موافق است، اما نباید مدیریت بد این همه پرسی را از چشم دور داشت.
من با بیانیه‌ای که وکلای کرد در ایران نوشتند و اعلام کردند نگاه همگلانی دارم و فکر میکنم که این موزه درستیه و مستقل از اینکه نظام سیاسی در ایران چه باشه و حکومت دست کدام جناح باشه، خرد حکومت ورزی در ایران حکم میکنه که با کردهای شمال عراق رفتار بهتری داشته باشه و نتایج این همه پرسی رو به دیده بگیره و تلاش بکنه که مستقل از رفتاری که همسایگان دیگه دارن در قبال این منطقه، در قبال کردستان عراق مثل سوریه یا ترکیه و همینطور قدرت‌های بزرگ، نگاه منفعت تاریخی ایران رو در نظر داشته باشه. من گمان بر این دارم که مدیریت این همه همه پرسی مدیریت درستی نبوده. کسانی که به این همه پرسی در حقیقت پرداختند و مهندسی کردند، جوانب مترتب بر این همه پرسی رو به دیده نگرفت و توجه نکرد. بنابراین مدیریتی به داوری من مدیریت درست نبود. زمانی رو که برای این همه پرسی انتخاب کردند زمان درستی نبود.
در میان سفارای دولت مرکزی عراق، ترکیه و ایران در برابر دولت اقلیم کردستان عراق ادامه دارد. به گزارش ایرنا، ایران روز شنبه بارگیری مواد سوختی به مقصد اقلیم را متوقف کرده است. ترکیه هم تهدید کرده است که از گزینه‌های نظامی استفاده خواهد کرد. دولت عراق با اعلام منطقه اقلیم کردستان به عنوان منطقه پرواز ممنوع، خواستار در اختیار گرفتن کنترل دو فرودگاه سلیمانیه و اربیل در اقلیم کردستان شده بود. اما گزارش‌ها در روز جمعه حاکی از مخالفت مقام‌های اقلیم کردستان با واگذاری کنترل گذرگاه‌های مرزی به حکومت عراق بود. در این میان تقریبا همه پروازها به منطقه اقلیم کردستان و از این منطقه متوقف شده است. پیشتر ایران و ترکیه هم در حمایت از دولت عراق از مقام‌های اقلیم خودگردان کردستان خواسته بودند که کنترل گذرگاه‌های مرزی منتهی به سوریه، ترکیه و عراق را واگذار کند. به باور جلیل روشندل، استاد دانشگاه در کارولینای جنوبی در آمریکا، ایران و ترکیه با اعلام دفاع از تمامیت ارضی عراق در حقیقت قصد دفاع از منافع خود را دارند.
ترکیه و ایران خودشون رو پشت سر قضیه حمایت از عراق مخفی میکنن که به نوعی استقلال احتمالی کردستان رو که برای دو کشور میتونه ضرر زیانی داشته باشه کنترل بکنن. بدیهی است که استقلال اقلیم کردستان به دلایل متعدد میتونه برای دو کشور ایران و ترکیه و حتی سوریه متضمن یک سری دعاوی مشابه باشه و دعاوی سرزمینی ایجاد بکنه، اما با مانور نظامی، مسدود سازی مرزها و اینها نمیشه جلوی این خسارات رو گرفت.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، روز جمعه 7 مهر ماه در بیانیه اعلام کرد آمریکا همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق را به رسمیت نمیشناسد. به گزارش ایرنا، روز شنبه فخرالدین قادر، دبیر پارلمان اقلیم کردستان عراق، در کنفرانسی مطبوعاتی در اربیل اعلام کرد که در اعتراض به برگزاری همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق از سمت خود و عضویت در پارلمان اقلیم کردستان عراق کنارگیری می‌کند. همه پرسی استقلال کردستان عراق روز دوشنبه با مشارکت 72% واجدان شرایط برگزار شد. بیش از 92% شرکت کنندگان در این همه پرسی از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کردند.
بیانیه وکلای کرد دادگستری در ایران. و حالا با چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم.
آقای خامنه‌ای، این روزهای تاسوعا و عاشورا، اگر اعتقاد به این روزها دارید و به مظلومیت سید الشهدا اعتقاد دارید و به احترام این روزها دستور دهید تمام زندانیان عقیدتی سیاسی را آزاد کنند.
آقای خامنه‌ای، شما تو ویران کردن کشورمان و با دزدی و غارت سر پا هستی. اگر راست میگویی فرزند خودت را بفرست برای جنگ با داعش. چرا از خودت هم مایه نمیگذارید؟
سپاس شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. اما محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفته است که به باور او دونالد ترامپ در گزارش جدیدش به کنگره پایبندی ایران را به برجام تایید نخواهد کرد. اما در صورتی که این پیش بینی به وقوع بپیوندد، سرنوشت برجام چه خواهد شد؟ هومن عسکری در گزارشش به همین موضوع پرداخته.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با روزنامه‌های انگلیسی گاردین و فاینانشال تایمز پیش بینی کرده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه آینده پایبندی ایران به توافق هسته‌ای یا برجام را تایید نخواهد کرد. آقای ظریف در این مصاحبه که روز جمعه 7 مهر ماه منتشر شد، در این حال هشدار داده اگر اروپا، ژاپن، روسیه و چین تصمیم بگیرند با آمریکا همراه شوند، در آن صورت پایان توافق را شاهد خواهیم بود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن فنلاند، میگوید گفته‌ها و سیاست‌های آقای ترامپ دلیل پیشبینی وزیر خارجه ایران درباره آینده برجام بوده است.
شواهد قرائنی که خود آقای ترامپ به دست دادن، به ویژه
سخنرانی که در امسال در مجمع عمومی او اظهار داشت برای سال نخستین سالی که در مقام رئیس جمهور قرار گرفته، اساساً سهوای بسیار تند و تیزی داشته. ظاهراً آقای ترامپ مسیری رو که آقای اوباما رفته دقیقاً داره به طور معکوس حرکت میکنه، از جمله در مسئله برجام و آنچه که آقای اوباما بافته ایشون رو نقدش میکنه.
ایران و شش قدرت جهانی 23 تیر ماه سال 1394 برجام را امضا کردند. چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا به علاوه آمریکا کشورهای 5 به علاوه 1 بودند. یک سوی توافق ایران بود و یک سوی دیگر این کشورها و اتحادیه اروپا. با این حال به گفته آقای علیزاده پایه‌های اصلی برجام ایران و آمریکا بودند، واقعیتی که شکنندگی برجام از سوی واشنگتن را حساس‌تر کرده است.
این توافقی که صورت گرفت و توافق بین الدولی بودش در واقع دو عضو اصلی داشته، دیگر عضوها عضوهای آنچنان مؤثری نبودن گرچه نقش بسیار مهمی ایفا کردن. اون دو عضو مهم یکی ایالات متحده بود که اگر پا پیش نمیگذارد تمام این کشورها هم جمع میشدن هیچ توافق هسته‌ای حاصل نمیشد، و دیگریش هم ایران بود که اگر توافق نمیگه پشت میز مذاکره بنشینه باز هم هیچ توافقی حاصل نمیشه. حالا از این دو رکن اصلی یکی از ارکان داره اظهاراتی رو راز میذاره مبنی بر این که از برجام پا پس خواهد کشید و بنابراین کاملا قابل فهم خواهد بود که آنچه که دستاورد دیپلماسی بین الدولی چند دین ماه نزدیک دو سال کشورهای عدیده‌ای بودند و حتی سازمان ملل هم در او دخیل بود با قطعنامه‌ای که بیرون داده بود، این دیپلماسی به یک بار فرو بپاشه و تعبیر مهمی، تعبیر معروفی است در علوم سیاسی که هر جا دیپلماسی شکست بخوره جنگ آغاز می شود.
جواد خادم از وزیران کابینه شاپور بختیار و یکی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران در گفتگو با رادیو فردا از لندن می گوید همین مسئله مایه نگرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همکاران او در دولت است.
مخصوصا شخص آقای روحانی نگران این هست که اگر احیانا آقای ترامپ این کارو بکنه اروپا هم موافقت باش میکنه، خطرات زیادی برای موقعیت خود آقای روحانی در داخل کشور خواهد. چون یک چیز رو فراموش نکنید که آقای روحانی تمام قدرت مقابلهی که با اصولگرایان در داخل رژیم دارند که برجام زندگی مردم رو بهتر خواهد کرد و معاشات بیشتری خواهد برای اونها تأمین میکنه، و حالا که آقای ظریف این حرف داره میزنه دلالت برای این میکنه که اونها نگرانند. خود این نگرانی به نفع امریکاست. امریکا معمولا دیگر اگر تهدید میکنه حداقل با این تهدیداش به خود یه نگرانی هم در رژیم به وجود بیاره. من به طور کلی فکر میکنم که امکان این هست که اروپا به خاطر منافع خودش در دراز مدت آقای ترامپ کنار بیاد، یعنی توافق بکنه که نگه بازنگری به قرارداد برجام بشه. مخصوصا اینکه اگر فراموش نکرده باشین چند روز پیش هم آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه در آخر مصاحبه‌ای که داشت خواسته بود که این نگاه بازنگری به قرارداد برجام بشه برای ادامه آن بعد از سال 2025 فکر میکنم. بنابراین یک فرصتی به آقای ترامپ خواهد داد که اروپا هم یه نگرانی هایی داره و از این بهره برداری خواهد کرد، فشار بیشتری روی رژیم ایران خواهد گذاشت.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین میگوید
من تصور شخصی این هستش که جمهوری اسلامی از شکاف دو سوی آتلانتیک استفاده خواهد کرد. الان هم سویی و هم نظری تهران با اتحادیه اروپا بسیار مشهود هستش، روابط تجاری اقتصادی زیادی در حال گسترش هستش، از همین شکاف استفاده خواهد کرد و تمام پیامدهای این اقدام خطیر آقای ترامپ رو متوجه ایالات متحده خواهد کرد. اگر که شرایط به گونه ای پیش برود که مثلا برخی از کشورهای اتحادیه اروپا 5 به علاوه یکم متمایل بشوند آقای ترامپ، در اون صورت ما از برجام چیزی جز کلماتی نوشته بر کاغذ نخواهیم داشت. بنابراین آغاز شدن پروسه غنی‌سازی 20% که هیچی بیش از 20% هم در ایران قابل تصور هست.
پرسش این است که در صورت به وقوع پیوستن پیشبینی آقای ظریف چه پیامدی را باید انتظار داشت؟ او در مصاحبهش تصریح کرده تهران با سرعت و فناوری بالاتر به برنامه برنامه هسته‌ایش باز خواهد گشت. دولت آمریکا هر 90 روز یک بار باید درباره نحوه پایبندی ایران به برجام به کنگره ایالات متحده گزارش دهد. گزارش بعدی باید 23 مهر ماه به کنگره ارائه شود.
و گزارشی بود از هومن عسکری و حالا گزارشی از آنا رایسکایا درباره دومین سال آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه.
رسانه‌های روسی این روزها به جنبندی دو سال عملیات این کشور در سوریه می پردازند. به گزارش تاس، در حالی که ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه و ایران توانسته کنترل خود را بر بیش از 85% قلمرو سوریه احیا کند، عملیات روسیه در سوریه نیز وارد مرحله نهایی شده. ریا نوستی در گزارش اعلام کرد جنگنده های روسی طی دو سال گذشته به بیش از 90,000 هدف حمله کردند. نفها و زیردریایی ها نیز در عملیات ضد تروریستی شرکت میکنند و برخی از اهداف نیز توسط موشک های برد بلند نابود شده است. همزمان در نتیجه توافق روسیه، ترکیه و ایران آتش بس در سوریه اعلام شده و با ایجاد 4 منطقه کاهش تنش درگیری ها به مناطق در ادلب و دیروزور محدود است. الکساندر خرالینکا تحلیلگر روسیه سیودنیا میگوید که در پایان دو سال عملیات نظامی روسیه در سوریه تعدل قوا در خاورمیانه تغییر کرده.
به مرحله پایانی عملیات نظامی نزدیک شده ایم و می توان گفت روسیه ثابت کرده برتری آمریکا در خاورمیانه پایان یافته و صلح به سوریه به کمک روسیه باز خواهد گشت. سوریه عرصه خوبی برای آزمایش سلاح‌های ما بود که به بازارهای جدید صادر خواهد شد. نه تنها گرفتار جنگ سوریه نشدیم، بلکه توانستیم نظر کشورهای مخالف اسد را نیز جلب کنیم. زیرا با آنها نشان دادیم برخلاف آمریکا، روسیه همپیمانان خود را در تنگنا تنها نمی‌گذارد. همه شبه نظامیان مقابل ارتش سوریه را نابود کرده ایم و این در حالی است که آمریکا و همپیمانانش ناتوانی خود را برای مبارزه با تروریسم نشان دادند.
همزمان بسیاری از تحلیلگران معتقدند دولت روسیه سیاست بلند مدت در سوریه ندارد و هزینه های مداخله در این جنگ رو به افزایش است. روزنامه انگلیسی زبان موسکو تایمز نوشت روسیه توانسته بقای بشار اسد در قدرت را تضمین کند و در حالی که ایران عمدتاً بر روی زمین می جنگد، روسیه تلفات جانی زیادی متحمل نشده. اما بر پایه این گزارش، هدف اصلی کرملین تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی علیه تروریسم بود که تحقق نیافت. ولادیمیر فرالوف تحلیلگر موسکو تایمز بیشتر توضیح می‌دهد.
پوتین лезет в Сирию, чтобы с ним начали договариваться о Донбассе, о Крыме. Такое ощущение, что они это делают.
پوتین با مداخله در سوریه در صدد بود شرایط جدید برای مذاکره درباره کریمه و اوکراین را ایجاد کند و غرب را وادارد با پایان انزوای روسیه بار دیگر این کشور را به عنوان شریک تمام رایزنی‌های بین‌المللی بپذیرند. پوتین قصد داشت به واشنگتن و بروکسل نشان دهد که روسیه نه تهدید بلکه همپیمان در مبارزه با تروریسم است و امیدوار بود آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه روسیه را لغو کنند. اما در حالی که مسکو مخالفان میانه رو اسد را هدف قرار می‌داد، بلند پروازی‌هایش برای همکاری با غرب در سوریه نقشه بر آب شد و اکنون که رقابت‌ها افزایش یافته، مشخص نیست آیا روسیه حاضر است به جنگ نیابتی با آمریکا در سوریه ادامه دهد و یا صرفاً به دنبال امتیازگیری است تا بتواند از آنها در مذاکره استفاده کند.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه طی دیدار با گروهی از کارشناسان علوم سیاسی آمریکایی در مسکو اعلام کرد که بین مسکو و واشنگتن در سوریه اختلافاتی وجود دارد، اما به گفته وی دو کشور نشان دادند که می توانند بر نکات مشترک تمرکز کنند. همان روز زیف الکن عضو کابینه دفاعی اسرائیل در پی دیدار با لاوروف به رادیو اکو مسکو گفت تل اویو نمیتواند با هیچ کشوری که خود را شریک ایران میداند همکاری کند، اما برای تضمین منافع خود در تلاش است با روسیه پیرامون سوریه مذاکره کند. او افزود
ми понимаємо, що є сьогодні тактичний союз між Росією і Іраном в підтримку Асада.
Ми розуміємо, що بین روسیه و ایران یک اتحاد تاکتیکی در حمایت از اسد وجود دارد. اما امروز وضعیت جدیدی به وجود آمده و بحث کمتر بر سر آینده اسد است و بیشتر بر سر این است که سوریه پس از جنگ چگونه خواهد بود و چه کشوری نفوذ بیشتری در سوریه خواهد داشت، روسیه یا ایران. یعنی روسیه و ایران به رقیب یکدیگر تبدیل می شوند و به نظرم منافع بلند مدتشان با هم فاصله می گیرد.
جنگ داخلی سوریه بیش از 6 سال و نیم است که بین نیروهای دولت بشار اسد به پشتیبانی ایران و روسیه و نیروهای مخالف مورد حمایت غرب در جریان است. همزمان طرفین علیه حکومت اسلامی نیز می جنگند. بیش از 330 هزار تن در این جنگ کشته و بیش از 5 میلیون سوری آواره و پناهنده شدند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
و در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزاریم.